أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله به خطبه 172 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبه له علیه السلام فی من رماه بالحرص. این خطبه را امیر المؤمنین در پاسخ اون یاوگوهایی بیان فرمودند که امیر المؤمنین رو متهم به حرص در حکومت و حرص و طمع برای رسیدن به قدرت می دانستند. امیر المؤمنین در این خطبه پاسخ دندان شکنی به این اشخاص می ده و البته قسمت دوم که شاید مهمتر از قسمت اول باشه جریان جنگ جمل است و چند نکته اساسی که امیر المؤمنین ذکر می کنند. فرمود الحمدلله الذی لا تواری سماء عنه سماء. حمد مختص اون خدایی است که نمی پوشاند هیچ آسمانی از او آسمان دیگر را. تواری به معنای پوشاندن و مستور کردنه. حمد مختص اون خدایی است که علمش تام و تمامه. هیچ آسمانی از این آسمانهای هفتگانه نمی تواند مانعی بشود برای دیدن بقیه آسمان ها. ولا ارزون ارزا و هیچ زمینی هم نمیتواند مانع دیدن زمین های دیگر بشود. خب اینجا بین شارحین نهج البلاغه این بحث جدی و مفصلی است و البته قبل از نهج البلاغه در قرآن کریم در ذیل آیه الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، خب اونجا هم همین بحث مطرح است. هفت آسمان چیست؟ هفت زمین چیست؟ اون کر و فری که مفسرین و شارحین نهج البلاغه دارن اینجا هم عیناً قابل تکرار است. ولی به طور خلاصه اگر بخوایم محضر شما عرض کنیم، اینجا یا مقصود از زمین‌های متفاوت اون طبقات زمین است که مثلا زمین از هفت طبقه تشکیل شده، یا اشاره به اون دیدگاه رایجی دارد که زمین را به هفت اقلیم تقسیم می کند، یا صحبت از این است که علاوه بر این زمینی که ما هستیم زمینهای دیگری هم وجود دارد، این کره زمینی است که ما روی او ساکنیم و احتمال دارد کرات دیگری هم باشد، قابل سکونت باشند و افراد دیگری هم اونجا ساکن باشند، چون هیچ دلیلی بر محدودیت مخلوقات خدا به ما نیست. خدا شاید جای دیگه مخلوقات دیگری هم داشته باشه و میبینید این جریان ناسا و اینها هم مدام دنبال اینند که زندگی را در کرات دیگه پیدا کنند. علیکم السلام و رحمت الله. خب شاید این دلیل خوبی باشه برای این که در کرات دیگر هم در جای دیگر هم زمین‌هایی است که قابل سکونتند. در هر صورت ما کار به اون ریزکاری ها فعلا نداریم. حضرت فرمود هم مختص خدا است که هیچ چیزی نمیتواند مانع دیدن او شود، که دیدن هم اینجا به علم است دیگه، دیدن خدای متعال به ابزار نیست. خدا میبیند یعنی عالم است، میشنود یعنی عالم است. این بخش اول یک خط توحید بود. بخش دوم فقط قال قائلون، یک نفری امیر المؤمنین داره نقل میکنه، یک نفری یک گویندهی به من گفت انکه علا هذا الامر ابن ابی طالب لحریص. آی فرزند ابی طالب، تو چقدر نسبت به این امر، منظور از امر حکومت هست، تو چقدر نسبت به گرفتن و حکومت حریصی، چقدر طمع داری که به حکومت برسی. با یه زبان بیادبی خدمت امیرالمؤمنین این رو عرض کرد. فقلت و انتم والله لأحرس و ابعد. من علی به او گفتم به خدا قسم شما نسبت به من هم حریسترید هم ابعدید، هم جایگاهتون دورتره. خب حالا قضیه چیست؟ من خیلی خلاصه عرض کنم. قضیه آن است که در جریان شورای شش نفره، شورایی که عمر تشکیل داد برای تعیین خلیفه بعد از خودش، خب خلیفه اول که با یک شورشی، با یک کودتایی به حکومت رسید، خلیفه دوم که به نص خلیفه اول به حکومت رسید، و بعد هم خلیفه دوم یک شورای شش نفره تشکیل داد که اینها باید به شور بنشینن، تصمیم بگیرن. قبلا مفصل مهندسی این شش نفر رو هم محضر شما عرض کردم که در هر صورت بنا نیست امیرالمؤمنین از این شورا در بیاید، چون شش نفر خب هیچ وقت اگر سه به سه شدن چی؟ اینجا عمر گفت عبدالرحمن ابن عوف دو رأی دارد، او در هر طرفی باشد اون طرف برنده است. و بعد هم که به حضرت گفتند تو اگر قول بدهی به سیره شیخین، یعنی دو خلیفه پیش، عمل کنی، ما حاضریم حکومت رو بتوانیم. حضرت فرمود من قبول نمی کنم، اگر میخواستم اینطور باشه همون روزهای اول میتونستم با این برنامه ها به حکومت برسم، ولی من حکومت عدل میخواهم، حکومت الهی میخواهم. در هر صورت وسط این جلسه اختلاف است که گوینده این کلام بیادبانه کیست. اهل سنت اصرار دارن بگن این جمله را عبدالرحمن ابن عوف گفت و حضرت گفت که تو چقدر حریصی بر حکومت، و حضرت هم جواب داد، حالا جواب حضرت رو میخونیم. ولی از ظواهر و شواهد برمی آید که این جملات را عبدالرحمن ابن عوف نگفت، بلکه این جملات سعد ابن ابی وقاص هست. خب حالا توجه کنید چرا سنی ها هی میخوان انکار کنند. سعد ابن ابی وقاص در لسان اهل سنت، در دیدگاه اهل سنت جایگاه مهم میداره که او را سیف الاسلام میگویند. خب کسی که یه همچین جایگاهی داره جزء صحابی بزرگ شمرده میشه سعد، و از همه مهمتر حدیث منزلت، حدیثی که پیغمبر در مورد امیر المؤمنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یکی از کسانی که این حدیث را از پیغمبر نقل می کند همین سعد است. خب برای اهل سنت خیلی سخت میشه دیگه، از یک طرف سعد خودش راوی حدیث منزلت است، از یک طرف در شورای شش نفره امیرالمؤمنین را محکوم می کند به حرص، در حالی که پیغمبر صریح فرموده و جانشین من علی است. شما جانشینی پیغمبر رو که بهش ندادید تازه محکومش هم میکنید به حرص، طلبکار هم هستید. برای اینکه این شبهات به وجود دید کلن گفتن سعد ابن ابی وقاص نبود بلکه عبدالرحمن ابن عوف بود. حسن میگه این یک نفر به من گفت که ای فرزند ابی طالب تو چقدر نسبت به حکومت حریصی، و من در جواب او گفتم بل انتم والله لأحرس و ابعد، شما هم حریصترید هم دورترید، هم اصلا جایگاه شما کاری به حکومت نداره، شما را چه به حکومت و جانشینی پیغمبر. در حالی که و انا اخص و اقرب، من اخص هستم، یعنی من حالا تعبیر شایسته تر، من مختص این مقامم، این مقام مختص به من، من شایسته ترین شخص برای خلافت هستم، و اقرب، من نزدیکترین اشخاص به پیغمبر بودم، چه از جهت خانوادگی و نسب و داماد و اینها، چه از جهت جایگاه معنوی. من کسی بودم که در دامان پیغمبر تربیت یافتم، در کنار پیغمبر بودم، سختی های راه اسلام رو تحمل کردم، وصی پیغمبر بودم با استناد به روایات متعدد. پس هم شأنیت من شأنیت بالاتریست، هم من نزدیکترین افراد به پیغمبرم. حالا خودتون بگید من باید خلیفه رسول الله بشم یا شما؟ قطعا اونها ساکت میشن. فرمود و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه، من حرف زیادی نمیزنم، من طلب میکنم حقی که مال خودم هست، حکومت مال من هست، نه به حرف من، به نص رسول الله، نه به نص پیغمبر. این حکم حکم خداست. ما قائلیم امامت چیزی نیست که پیغمبر بخواد تأیید کنه یا قرار بده، پیغمبر فقط ابلاغ میکند، او خداست که امام را تعیین میکند. خب خدا خواسته علی جانشین باشد، چرا شما نمیخواید؟ و انما طلبت حقا لی، من طالب حقی هستم که مال خودمه، و انتم تحولون بینی و بینه، و شما حائل شدید، فاصله انداختید بین من و بین حقم. ظالمین و امیر المؤمنین همین ها هستن که نگذاشتن حضرت به حقش برسه. و تضربون وجهی دونه، شما دست رد به صورت من زدید، دست رد به سینه من زدید و نگذاشتید من به این جایگاه برسم. فلما قرعته بالحجت فی الملع الحاضرین، حضرت میگه چنان جواب دندان شکن و کوبنده ای بهش دادم. فلما قرعته، قرعه معنای کوبیدن چیزیست، در رو که محکم به کوبن، القارعه، آیه قرآن هم همینه، به همین معناست. فلما قرعته بالحجه، وقتی من با یک حجت و دلیل واضح او را کوباندم، فی الملع الحاضرین، در حالی که همه سبیل به سبیل نشسته بودن داشتن نگاه میکردن این مشاجر را، حبه، حبه یعنی حیران شد، اصلا ریخت به هم، که انهو بهت الله یدری ما یجیب و نیبه، مبهود شد به طوری که به هیچ وجه نمیتوانست جواب مرا بدهد. خب حضرت در این بخش خیلی استدلال محکمی آورد. استدلال اینه، دیگران آمدن ادعای خلافت پیغمبر کردن، به کدام دلیل؟ به کدام شأن و جایگاه؟ خب بیاید مقایسه کنیم دیگه. هر عقل سلیمی میگوید کسی که میخواهد حاکم باشد باید افضل باشد، بهتر باشد. خب شما چه افضلیتی داشتید که به عنوان خلیفه پیغمبر انتخاب شدید، در حالی که من ده ها و صد ها افضلیت بر همه شما داشتم. در خطبه شقشقیه خوندیم امیرالمومنین فرمود من کی با خلیفه اول قابل مقایسه بودم که حالا مرا آوردن در کنار سعد ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و زبیر و اینها قرار دادن. اون که خلیفه اولشون بود قابل مقایسه با من نبود، حالا آمدن مرا در مقابل اینها قرار دادن. اصلا قیاس مع الفارقه. اونقدر حجت محکمی بود که سعد یا عبدالرحمن هر کدام باشن دیگه دهانشون بسته شد، حرفی نتونستن بزنن. و اینجاست که امیرالمؤمنین لب به شکایت باز میکنه به محضر خدای متعال، فرمود اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم، خدایا من طلب اون یاری و کمک میکنم از تو نسبت به این قریش و هر کسی که کمک کرد به اینها. استعدیک از طلب کمک کردنه. حالا تو برعکسش اگه بخوایم بگیم، وقتی میگیم کمک کن به من، یعنی خدایا من دارم شکایت میکنم به تو از همین خلفایی که حق مرا غصب کردن و از هر کسی که به اینها کمک کرد تا اینها حق مرا پامال کنن. فانهم قطعوا رحمی، میدونید اینها چه بلایی به سر من آوردن؟ مهم این است اون وصله و ارتباط و پیوندی که بین من و پیغمبر بود او را گسستند، قطع کردند. من که نمیگم به خاطر خودم حکومت رو بهم بدین، من میگم حرف پیغمبر زمین نماند، من میگم پیغمبر مرا انتخاب کرده بود، شما حرمت پیغمبر را شکستید. فقط صحبت سر این نیست که حکومت به من رسید یا نرسید، صحبت اینه شما حرف پیغمبر رو زیر پا گذاشتید. آقای سعد ابی وقاص، تو خودت کسی هستی که حدیث منزلت نقل کردی، شما خیلی هاتون در جریان قدیر بودید، شنیدید این روایات را، ولی وقتی که پای عمل میرسه کنار میکشید. حالا اون که سرانشون بودن، شما هرچی بیاید پایین تر، در همین شهر من الان فرصت نیست که بخوام متن رو برای شما بخونم. ابن ابوالحدید معتزلی در ذیل همین، خب سنی است، یه جاهایی هم واقعا نهج البلاغه رو خوب شرح کرده، ولی اون تعصبات سنی‌گرایانه درش هست. به اینجا که میرسه شروع میکنه لیست بلندی از روایاتی که نصوصی که امامت و ولایت علی ابن ابی طالب رو ثابت میکنه، اینها رو لیست میکنه پشت سر هم. پیغمبر این طوری فرمود، جریان قدیر این بود، حدیث منزلت این بود، حدیث یوم الدار این بود، همه را ذکر میکنه. علیکم السلام و رحمت الله. خب در آخرش میگه ما سر یه دوراهی هستیم. یک راهش بگیم همه صحابه، اکثر صحابه خطا کردند، اشتباه کردند، فاسق شدند، کافر شدند. یک راهش بگیم نه، منظور پیغمبر از این که گفت علی جانشین منه یعنی خیلی علی آدم خوبیه، منظور این که پیغمبر فرمود بعد از من علی مولای شماست یعنی علی دوست شماست، همه را انکار میکنه. خودش اول همه را ذکر میکنه، میگه ما سر دو راهی هستیم، یا باید بگیم که خلیفه اول، خلیفه دوم، فلان صحابه، فلان صحابه. این فاسق است، فسق داره، گناه علنی کرده، حرف پیغمبر رو نشنیده گرفته، بلکه کافر است. میگه ما که نمیتونیم این رو بپذیریم. بعد حرفش اینه، میگه همه این روایات پیغمبر را ما شبیه آیات متشابه قرآن میگیریم. آیات متشابه قرآن چیست؟ ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست هاست. الرحمن علی العرش استوا، خدا روی عرش ایستاده. خب عقل و نقل میگوید خدا که جسم نداره، دست و پا نداره، پس منظور از این که گفت خدا دست دارد یعنی قدرت دارد. این که فرمود خدا روی عرش ایستاده یعنی قدرتش بر همه چیز. میگه اینم مثل همونه، علی امام است یعنی یه جور دیگه معنا کن، هر چی میخوای بگو، فقط نگو علی امام است. خیلی عجیبه. آیا این از اون سنخ است؟ این مشکل عقلی داره، این مشکل شرعی داره که بگیم علی امام است، خلیفه بلا؟ این تعصبات سنی میبینید که وسط کلام امیرالمؤمنین دقیقا حرف حضرت اینه، بابا حق با منه، انما طلبت حقا لی، تو هم داری همین کلام رو شرح میدی، ولی میگی نه، پیامبر یه چیز دیگه گفت، امیرالمؤمنین هم یه چیز دیگه گفت. فکر نکنی اینها ظاهر کلام هست. خدا نگه داره ما رو، خدا حفظ کنه انسان رو از این خطرات. این تفسیر به رأی همینه دیگه، کلام رو میفهمی، میدونی هم منظور چیه، ولی برش میگردونی، میپیچونی، توجیه میکنی. این یکی از عذابهای سخت خدا در انتظار کسانی است که اگر همین ها نبودن که هی راه را برای دیگران هموار کنن، این و اون رو خلیفه کنن، خب کسی جرأت نداشت جلوی امیرالمؤمنین بایسته. اینها بودن که حدیث جعل کردن، راه را هموار کردن، پشت سر او حرکت کردن، جمعیت زیاد شد، بله خلافت از حضرت قصب شد. در هر صورت فرمود اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی، اینها حرمت پیغمبر را شکستند، و سقروا عظیم منزلتی، جایگاه و منزلت عظیم مرا کوچک شمردند، و اجمعوا علی منازعتی، اینها دست به دست هم دادند، مخالفت و منازعه کردند با من در مورد امری که حکومتی که هو لی، فقط و فقط مختص به من بود، فقط و فقط ما. ببینید همه این امرهایی که اینجا اومده، این امرها به معنای حکومت است. و بعد در وصیت امیرالمؤمنین وقتی که به حسنین فرمود و نظم امرکم، اونجا دیگه نگیم منظم باشید، بگیم یعنی هوای حکومت رو داشته باشید. اونجا هم امیرالمؤمنین داره وصایت پیغمبر رو باز مشخص میکنه، و نظم امرکم، جریان حکومت را انتظام ببخشید، حواستون به گرفتن حکومت باشه. و اجمعوا علی منازعتی امرا هو لی ثم قالوا علی ان فی الحق، میگه وقتی حضرت فرمود وقتی من در جریان این شورای شش نفره این حرف ها رو زدم، خب اون شخص که ساکت شد دیگه نتونست جواب بده، ولی من صحبتم رو قطع نکردم، من ادامه دادم، خدایا تو شاهد باش که اینها چقدر به من ظلم کردن، اون چه که حق من بود را از من گرفتن. میگه وقتی سخن به اینجا رسید ثم مقالو، این اصحاب شورای شش نفره زبان باز کردن، گفتن الا ان فی الحق ان تأخذه و فی الحق ان تترکه. چقدر این جمله عجیبه. من گفتن علی جان تو که خودت الحمدلله عالمی، باهوشی، خیلی مطالب رو میدونی، حق دو جوره، بعضی وقتها حق رو میشه گرفت، بعضی وقتها حق رو نمیشه گرفت. الا ان فی الحق، حق دو طوره، یک ان تأخذهو میشه بگیریش، دو و فی الحق ان تترکه، باید رهاش کنی، ترکش کنی. حالا فعلا دوران دوران تو نیست، ما چیکار داریم پیغمبر چی گفت، ما چیکار داریم احادیث چی هست، ما چیکار داریم که تو جایگاه چیه، ما میخوایم حکومت رو به دیگران بدیم. همین هایی که به حضرت گفتن تو حریص بر حکومتی، به اینجا که رسید گفتن ما میخوایم حکومت رو به این و اون بدیم، ما حریص بر حکومتیم، حرف خودشون به ضرر خودشون تمام شد. و این چقدر جمله از جهت مفهومی و معنایی کلام کلام زشتی است. اونهایی که ادعای صحابه بودن دارن و جواب بدن این کلام رو. فقط نهج البلاغه هم نیست، در همه کتب تاریخ خودشون هم ذکر شده. الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان، یعنی شما پیغمبر بگه حق این است که من دین را برسانم، ولی ولش کنید، حالا من دین رو نمیرسانم. اگه به پیغمبر هشدار نداد، پیغمبر دست از پا خطا کنی رگ گردنت رو میزنید. پیغمبر ولایت علی را که یک حقی است اگر ابلاغ نکنی تمام رسالتت زیر سوال میره. مگه میشه بگیم حق است ولی ولش کن دنبالش رو نگیر؟ نشد نشد. بله در امور عادی اینطوریه. من و رفیقم با هم سر یه ماجرایی درگیر شدیم، حالا کدورتی پیش آمده، حضرت فرمود مظلوم بر خدا وارد بشید بهتره تا ظالم. تو کوتاه بیا، ولو این که حق با توست ولی کوتاه بیا بگذر. این یه حق، حق شخصی است. ولی مگر کسی میتواند بگه آقا حق اجتماعی داره پامال میشه، من علی هم هیچ حرف نزنم، کار نداشته باشم، به من چه؟ نه آقا، تو باید فریادت رو بزنی. در همون جریان سقیفه هم هر کسی گفت امیرالمؤمنین ساکت بود، قطعا اشتباه کرد. علی کجا ساکت بود؟ مگه با صدیقه طاهره نرفتند یکی یکی؟ مگر فاطمه گریه سیاسی نکرد؟ مگه شهادت فاطمه، مگر شهادت محسنش این فریاد امیرالمؤمنین نبود؟ مگر بیعت نکرد تا با زور او رو به مسجد بردن؟ خب اینها چیه؟ اینها یعنی علی ساکت بود، گفت هر کار میخواید بکنید، یا فریادش رو زد؟ وظیفه همینه، ما فریاد بزنیم، تلاش کنیم، حالا اگر نشد دیگه چیز دیگری، ظلم کردن به ما. ولی اینکه شما بگید علی جان تو ساکت بنشین تا ما حکومت رو به دیگران بدید، نه، این حرف حرف درستی نیست. این جمله جمله حضرت نیست و حضرت داره نقل قول میکنه از اونها، یعنی من این رو قبول ندارم. الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تترکه، این حرف اصحاب شوراست، یعنی حالا که نشد دیگه دنبالش رو نگیر. حضرت میگه نه اینطوری نیست، این یک حق اجتماعی است، من مسئولم از جانب خدا، فردا باید به پیغمبر جواب بدن، من مسئول بودم که این حکومت رو اصلاح کنم، چرا این کار را نکردم؟ آیا کوتاهی کردم یا آیا شما نگذاشتید؟ اونجا دیگه بحث متفاوت میشه. خب این هم بخش دوم. یک بخش، بخش توحید بود یک خط. یک بخش نسبتا مفصلتری حضرت راجع به شورای شش نفره و اینکه به حضرت توهین کردند، افترا بستند که تو حریص بر حکومتی، حضرت پاسخ داد و بعد هم شکایت کرد به خدا از دست قاصبان خلافت. و اما بخش سوم، منها فی ذکر اصحاب الجمل، بخشی از این خطبه مربوط است به جریان جمل. این جملات رو خوب توجه بفرمایید، خیلی توجه، توجه تام می باشه. حضرت سه تا نکته بیان میکنه اینجا، سه ایراد مهم اهل جمل، سران جمل، بزرگان جمل رو اگر بخوایم ذکر کنیم اینه. یک، فرمود فخرجوا یجرون حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله. میدانید مشکل اصحاب جمل چی بود؟ یک، اینها خروج کردند از مدینه و خروج کردند بر امام مسلمین، هر دو میشه. خرجو یعنی خارج شدن از مدینه، آمدن به سمت بصره. خرجو یعنی جزء خوارج شدن، جزء کسانی شدن که از ولایت ما خارج شدن. خرجو در حالی که یجرون حرمت رسول الله، همسر پیغمبر رو هم داشتن دنبال خودشون میکشیدن. کما تجر الامت عند شرائها، همونطوری که یک کنیز را در بازار میکشن از این طرف و اون طرف تا او را بفروشند. امیرالمؤمنین خاطر مبارکتون هست، فرمود عایشه دو مشکل داشت، یک احوالات زنانه بر او غالب بود، دو نسبت به من علی خیلی بغض و کینه داشت. حضرت داره میگه او خیلی انسان از جهت درایت و هوش خیلی سطح پایین بود، اونقدری که طلحه و زبیر او رو بازیچه قرار دادند، او رو دنبال خودشون کشیدن مانند یک کنیزی که او رو در بازار میکشند تا بفروشند. متوجهین به حال البصره، او را حرکت دادند و همراه خودشون آوردند به سمت بصره. فحبسا، من یه وقتی مفصل زیل این جمله امیرالمؤمنین عرض کردم محضر عزیزان، غیرت دینی یکی از مواردی که طلحه و زبیر را به این روز انداخت، از صحابی پیغمبر رسیدن و اینجا غیرت دینی نداشتن. غیرت دینی یعنی چی؟ یعنی رو بعضی از نقاط مهم، همون خطبه قبلی که دیروز خوندیم، عین المانع للزمار، آدم باید نسبت به اون خطوط قرمز خیلی هوشیار باشه. همسران پیغمبر خطوط قرمز بودن یا نه؟ طلحه و زبیر این بیغیرتی رو نسبت به دینشون، نسبت به همسر پیغمبر به خرج دادن. فحبسا نساءهما فی بیوتهما، طلحه و زبیر همسرانشون رو در خانه نگه داشته بودند، ولی و ابرزا حبیس رسول الله صلی الله علیه و آله لهما و لغیرهما، ولی ابراز کردند، آشکار کردند، به میدان آوردند همسر پیغمبر را در ملأ عام، هم اونها میدیدن هم دیگران. چرا این کار رو کردید؟ اولین مشکل اصحاب جمل طلحه و زبیر این بود که حرمت پیغمبر را شکستن، غیرت دینی رو زیر پا گذاشتن. این مشکل یک. دو، فی جیش ما منهم رجل الا وقد اعطانی الطاعه، این اصحاب جمل کیا بودن؟ همونها بودن که دیروز با من بیعت کردن، حکومت مرا پذیرفتن. فی جیشن، اینها در یک سپاهی بودن که ما منهم، هیچ کدام از اونها نبود مگر اینکه وقد اعطانی الطاعه، به من عطا کرده بود طاعتش را، گفته بود آقا ما در بیعت شما هستیم، حرف حرف شماست. و سمح لی بالبیعه، سمح به معنای عطا کردن، بخشیده بود به من بیعتش را، یعنی من تمام و کمال در اختیار شما هستم. طائعاً غیر مکره، با کمال اختیار هم آمده بودن، اجباری نبود، اکراهی نبود، خودشون آمدن گفتن ما میخواهیم در محضر شما باشیم، با شما بیعت کنیم. پس اصحاب جمل یک، شما چرا نسبت به پیغمبر حرمت شکنی کردید؟ همسران خودتون در پستوها هستند و همسر پیغمبر رو اینطوری به میدان آوردید. دو، شما تا دیروز در بیعت ما بودید، چه اتفاقی افتاد که بیعت شکستید و امروز روبروی ما قرار گرفتید؟ و سومین مورد فرمود فقدمو علی عاملی بها، اون ظلم و جوری که نسبت به مردم بصره و به طور خاص نسبت به فرماندار امیرالمؤمنین در بصره، یعنی عثمان ابن حنیف انصاری داشتن. حالا قصه این رو میخواد حضرت بیان کنه به طور مفصل و مشروع. شما ظلم کردید، نه تنها خروج بر امام مسلمین کردید، نه تنها حرمت همسر پیغمبر و پیغمبر رو شکستید، نه تنها بیعت شکنی کردید، شما وارد شهر شدید، قتل عام راه انداختید. به کجا مجوز؟ کدام اسلام به شما این اجازه رو میده؟ فقدمو علی عاملی، اینها وارد شدند بر عامل من، عامل یعنی فرماندار، کارگزار من، بها همون عاملی که در بصره بود، ها به بصره میخوره، و خزان بیت المال المسلمین و غیرهم من اهلها، هم بر عامل من هم بر کسانی که مسئول نگهبانی از بیت المال و شهر بودن و غیرهم من اهلها، مردم عادی، نه فرماندار بود، نه نیروی نظامی و انتظامی بود، جزء مردم بسته بودی، شهروند عادی، شما حمله کردید و اینها رو کشتید. فقتلوا طائفتن صبرا، یک عده‌ای رو به قتل صبر کشتید، و طائفتن غدرا، و یک عده را با خیانت کشتید. من مختصر این جریان رو خدمت شما بگم، خیلی جریان جانسوزی است، خیلی تلخ این قصه. وقتی اهل جمل وارد بصره شدند، خب فرماندار امیرالمؤمنین عثمان ابن حنیف انصاری بود. حالا جلوتر که بریم این نام رو زیاد خواهید شنید در نهج البلاغه، مخصوصا دیگه اوج این حرف در نامه 45، حالا انشالله میرسیم و محضر شما عرض خواهیم کرد به مدد امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین نامه‌ای نوشت برای عثمان ابن حنیف، گفت حالا که اینها وارد شهر شدن، برو باشون حرف بزن، اینها رو نصیحت کن، بگو شما در بیعت علی هستید، بیعت شکنی نکنید، جزء ناکسین نشید. ولی خب اینها حرف نشنیدن، حرف عثمان ابن حنیف رو نشنیدن، و در همون واقعه با عثمان درگیر شدند. یه جنگی به پا شد بین سپاهیان عثمان ابن حنیف به عنوان فرماندار بصره و بین اهل جمل. یه مقداری جنگ کردن ولی نهایتاً طرفین به این صلح موقت رسیدن. ما فعلاً جنگ رو متارکه کنیم تا وقتی امیرالمؤمنین رسید به بصره، اونجا دیگه تصمیم نهایی رو حضرت خواهد گرفت که آیا با شما صلح کنیم، آیا بهتون حکومت بدیم یا با شما وارد جنگ بشیم. خب اینجا جنگ تمام شد ولی اصحاب جمل متاسفانه بیعت شکنی دوم رو شروع کردند. اگر کسی وارد گناه شد، هر گناهی گناه می آفریند. تو وقتی بیعت را شکستی، بدان بیعت دوم را هم می شکنی. بیعت دوم متارکه بود دیگه، ما تا وقتی امیرالمؤمنین نیاد کار به کار هم نداشته باشیم. ولی متاسفانه اینها زره زیر لباس پوشیدند و آمدند در اون منطقه دارالحکومه عثمان ابن حنیف. موقع نماز صبح وارد شدند بر عثمان ابن حنیف. خب اینها همه مسلح بودند، زیر لباس جنگی پوشیده بودند، آماده یک خیانتی بودند، در حالی که عثمان ابن حنیف و اصحابش خیال می‌کردند که ما الان بیعت کردیم دیگه، جنگی بین ما نیست. عثمان جلو ایستاد که نماز بخونه. زبیر رفت عثمان رو گرفت و پرت کرد اون طرف که من باید نماز بخونم، من امیرالمؤمنینم. طرفداران عثمان ابن حنیف اومدن زبیر رو کنار زدن. دوباره هی این قائله تکرار شد تا مردم صدا بلند کردن بابا نزدیک طلوع آفتاب دست بردارید. به هر صورتی که شد عثمان ابن حنیف جلو ایستاد و نماز رو خوند. بعد از نماز همه این افراد را از عثمان ابن حنیف گرفته و همه اون افرادی که در دارالحکومه بودن همه دستگیر شدن، خلع سلاح شدن. اینها رو آوردن پیش عایشه. ببینید عایشه همسر پیغمبره ولی الان در مقام قضاوت نشسته. فل مجلس حکم اعدام همه را صادر کرد، چه عثمان ابن حنیف که خودش جایگاهی داره، چه بقیه این بندگان خدا که یه نظامی های ساده‌ای بودن، وظیفه شون حفاظت از بیت المال بود. حکم اعدام همه صادر شد. عثمان ابن حنیف فریاد زد که مواظب باشید، من یه برادری دارم به نام سهل ابن حنیف، او حاکم مکه است. شما اگر مرا به قتل برسانید، فردا اگر رفتید اونجا با او طرفید ها، دست از سرتون بر نمیدار. اینا ترسیدن، عثمان ابن حنیف رو از کشتنش امتناع کردن. ولی بقیه افراد را که اصطلاحاً در اصطلاحات یه نام خاصی هم داره به نام سیابجه. سیابجه در لغت که ببینید به معنای همین حافظان بیت الماله، که بعضی ها گفتن این سیابجه در واقع سیاه بچه فارسی بود. اینها یه جوانهای کم سن و سالی بودن، معمولاً از آفریقا می اومدن، سیاه چهره ولی خیلی ورزیده بودن، برای دقیقاً همین کار از اینها، مثل بادیگارد های امروز وقتی میخواستن از جایی حفاظت کنن اینها رو، جوانهای سیاه بچه بوده که در عرب تبدیل بشده به سیابجه. حالا اختلاف بین 70 نفر یا 400 نفر بودن. اصحاب جمل عثمان ابن حنیف رو فعلا رها کردن ولی همه این 70 یا 400 نفر را کشتن. چه کشتنی؟ حضرت فرمود فقتلوا طائفتن صبرا و طائفتن غدرا. یه عده‌ای رو به قتل صبر کشتن. قتل صبر معادلش میشه زجر کش کردن. این یکی از اون قتل‌های دیگه وحشیانه است، مثل همین شهید بزرگوار آرمان علیوردی. این فقط کشته شدن نیه، زجر کش کردن، ذره ذره جان رو میگیرن. حضرت فرمود گناه اینها این بود که یه عده رو زجر کش کردن و یک عده هم خیانت کردن. اینها اصلا قصد جنگ نداشتن، آمده بودن برای اقامه نماز صبح ولی همه را کشتن. خب بعد از این جریان حالا باز هم قصه ادامه داره. دست از سر عثمان ابن حنیف بر نداشتن. در تاریخ نوشته تمام ابروهای او، مژه‌های او، سر و صورت او رو، محاسن او رو، تمام این موها رو کشیدند، نه تراشیدند، کشیدند. خون از سر و صورت او راه افتاده بود و او را از شهر بیرون کردن. حالا یه قصه هم داره، اینم خیلی عرض کردم واقعا جانسوزه، اینها یاران و مخلص امیرالمؤمنین بودن، به جرم علی دوستی، به جرم دفاع از امیرالمؤمنین چه زجرهایی رو متحمل شده. عثمان ابن حنیف با همون حال نزاری که داشت مسیر مدینه را در پیش گرفت که برگرده بره مدینه پیش اقوامش، و امیرالمؤمنین هم که از مدینه داشت به سمت بصره می آمد، در وسط راه به هم رسیدن. این متن رو بخونم برای شما. ولما وصل عثمان ابن حنیف الى علی، وقتی این دو به هم رسیدند، رآه بکا، وقتی حضرت چشمش افتاد به عثمان بلند بلند گریه کرد و قال فارقت که شیخن و جئت که ام امرا. علی جان، عثمان ابن حنیف حضرت درس کرد، علی جان اون روزی که از پیش شما رفتم یه پیر مردی بودم محاسن سفید، امروز که پیش شما برگشتم جوانی شدم که مو در صورت ندارد. رضا حضرت می فرماد فقتلو طائفتن صبرا و طائفتن قد، بعضی ها رو زجر و کش کردن و بعضی ها رو به خیانت کشتن. ما این قتل صبر عرض کردم، قتل است که حالا در اصطلاحات فقهی متفاوت زجر کش کردن چی. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید اگر دست و پای کسی را ببندید و او رو بکشید این میشه قتل صبر، چون اگر کسی دست و پا بسته باشه دیگه ضرری برای شما نداره، نباید اونجا بکشیش. اگر میخوای اعدام هم کنی مثلا دست و پاش رو باز کن یه طوری که فرار نکنه، ولی خب آزاد باشه، حالا کار نداریم. امام سجاد سلام الله علیه در اون خطبه‌ای که در کوفه ایراد فرمودن بعد از جریان کربلا فرمود انا ابن من قتل صبرا و کفا بذلک فخرا، من فرزند حسینم، همون حسینی که به قتل صبر به شهادت رسید، همین برای ما. حالا قتل صبر امام حسین کجاست؟ خیلی حرفهایی زده شده قتل صبر یا ذره ذره جان دادن امام حسین کجاست؟ اینکه کسی غم علی اکبر ببینه، غم ابوالفضل ببینه، غم علی اصغر ببینه، غم قاسم ببینه، همه اینها جان حضرت رو گره، یا اینکه شهادت خود امام حسین هم خودش قتل صبر بود، ذره ذره حضرت جان داد تا به شهادت رسید صلی الله علیه. فقتلوا طائفة صبرا و طائفة قدرا فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين الا رجلا واحدا متعمدين لقتله. حضرت فرمود به خدا قسم اگر اصحاب جمل فقط یک نفر را عمدن کشته بودن، فقط یک نفر، لم یصیبوا من المسلمین، این نرسیده بود ظلم اونها به مسلمین مگر کشتن یک نفر، اصلا هیچ خطایی نکرده بودن مگر قتل عمد یک نفر، بلا جرم جره، بدون اینکه اون بنده خدا جرم میکنه، لحل لی قتل ذلک الجیش کلهی، اگر اینها یک نفر را هم میکشتن من می توانستم و جایز بود که تک تک این اصحاب جمل را بکشم. از حذروه فلم ینکروا، چون که اینها همه نگاه کردند، دیدند یک نفر داره مظلومانه به قتل میرسه ولی صداشون در نیومد، نهی از منکر نکردند، ولم یدفعوا عن بلسان ولا بید، یک نفر از اینها به دفاع از اون مظلوم چیزی نگفت، دست به قبضه سلاح نبرد، دفاع نکرد از اون مظلوم. اگر یک نفر را هم کشته بودن من جا داشت همه اینها را بکشم. حضرت فرمود دع ما انهم، ولی این حرف را رها کن، یک نفر کجا بود؟ انهم قد قتلوا من المسلمین مثل العدة التي دخلوا بها عليهم، به همون اندازه‌ای که اهل جمل تعداد لشکرشون بود و وارد بصره شدن، به همون تعداد از مسلمان‌های بیگناه بصره کشتند. و من اینجا دیگه یک نفر را هم اگر می‌کشتن من جا داشت همه را بکشن، الان که به طریق اولا همه را می‌توانم بکشم، چون اینها تعداد بسیار زیادی رو بدون هیچ خطا و گناهی از بین بردن. دو تا نکته رو عرض کنم و خطبه تمام میشه. نکته اول، اگر اینها یک نفر را کشته بودند، امیرالمؤمنین روی چه قاعده و قانونی میتوانست همه اونها رو بکشه؟ خب اینجا یک عده‌ای میگن اینجا قصاص نفس به نفس است دیگه، یک نفر کشته شد بعد بری قاتل رو پیدا کنی اون یک نفر رو بکشی، و گاهی اوقات که دیگه قاتل هم مشخص نیست اونجا قصاص تبدیل میشه به دیه. ولی متوجه این نکته نیستن که امیرالمؤمنین فرمود اینها فخرجوا یجرون حرمت رسول الله، اینها خارج شدن بر امام مسلمین، اینها حکمشون حکم افساد فلعرض است، اینها حکمشون حکم محاربه است، هر کسی بر ضد امام مسلمین قیام کند دست به سلاح و شمشیر ببرد این مفسد فلعرض است، این محارب است و حکم محارب هم قتل است. رضا کسی نگه چرا حضرت در مقابل یک نفر گفت همه، چون اینها همشون با هم در حکم محارب و مفسد فلعرض. قرآن هم صریحا میگه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، کسانی که اهل محاربه باشن جزاشون قتله. یا مثلا در جامعه یک شبیره داریم من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک، اگر کسی با شما مقابله کرد کافر است و کافر حربی است، چون الان وارد جنگ با شما شده، کافر حربی هم که جواز قتلش در قرآن کریم است، کسی کافر باشد تا وقتی با شما کار نداشته شما هم کارش نداری، ولی وقتی شمشیر کشید ناامنی ایجاد کرد اینجا دیگه کشتنش جایز بلکه واجب است. باز در مورد خود امیرالمؤمنین به طور خاص پیغمبر اکرم فرمود حرب و چه حربی، هر کسی با تو دشمن باشه با من دشمنه. خب الان حکم دشمنان پیغمبر چیست؟ آیا کشتن اینها جایز است یا نه؟ حتما جایز است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر طوسی در تجرید الاعتقاد می‌فرماید که محارب و علی کفره، کسانی که با امیرالمؤمنین محاربه و جنگ کنن اینها کافرند و کافران حربی هستند و کافران حربی. خب این رو عرض کردیم چگونه یک نفر جزاش میشه قتل همه. نکته دوم، امیرالمؤمنین فرمود اینها اگر یک نفر را میکشتن من میتونستم همه را بکشن، چه برسد به الان که خیلی ها را کشتن. سوال، پس چرا امیرالمؤمنین اینها رو نکشت؟ حداقل با سران اینها، خب طلحه و زبیر که در معرکه از بین رفتن، ولی عایشه که دستگیر شد چرا حضرت حکم را بر او اجرا کرد؟ و چرا از همون اصحاب جمل عده زیادی رو نکشت؟ سزاوار بود که این کار رو بکنه در ظاهر، چون خود حضرت فرمود من مجازم این کار رو بکنم. پاسخ این سوال هم اینه عزیزان، شرایط روز جمل و اون فضا، توجه کنید حضرت تازه حکومت رو به دست گرفته، طرف مقابل شخصیت کمی نیست، افراد شناخته شده‌ای هستند، در جنگ جمل 17,000 خون روی زمین ریخته. حالا اگر امیرالمؤمنین هم بیاید و این کشته شده ها را افزایش بده، قطعا ناآرامی ها، این اغتشاشات، به هم ریختگی های اجتماعی زیاد میشه. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه صلاح رو دید، چه اونهایی که فریب خوردگان جمل بودن، چه اونهایی که سران جمل بودن امثال عایشه، اینها رو با رأفت و رحمت مورد بخشش قرار بده. این رو هم بگم، پشت صحنه به میدان فرستادن عایشه دقیقاً توطئه براندازی حکومت امیرالمؤمنین بود. این که شما میبینید امروز زن زندگی آزادی رو مطرح میکنن، اون روز هم همین بوده. عایشه را جلو انداختن، تحریک کردن، بدترین اعمال رو انجام داد، مردم رو تحریک به جنگ کرد و بعد هم که اسیر شد. خب حالا امیرالمؤمنین اگر این شخص رو بکشه به جرمی که مرتکب شده چه اتفاقی میفته؟ ما نمیگیم، امرؤاس میگه. امرؤاس که وقتی به عایشه رسید، به عایشه گفت که لوددت انک قتلت یوم الجمل، عایشه اینقدر دوست داشتیم تو در روز جمل کشته میشدی، ای کاش در روز جمل تو هم یکی از کشته شدگان بودی. قالت ولما لا ابن لک، چرا این حرف رو میزنی؟ امرؤاس گفت که کنت تموتین و تدخلین الجنه، تو که الحمدلله به شهادت می رسیدی و می رفتی به درجات بالای بهشت، ولی و نجعلک اکبر تشنیع علی علی ابن ابی طالب، ولی ما خون تو را یک پیراهن عثمانی می کردیم که مجددن بر علیه حکومت علی شورش کنیم. اینها دنبال همین بودن که امیرالمؤمنین این حکم را اجرا کنه، یه عده ای از سران جمل رو اعدام کنه و بعد دوباره برگردن به روز اول، پیراهن عثمان دومی علم بشه و بعد علاوه بر عثمان عایشه هم اضافه بشه. دیگه حکومت امیرالمؤمنین عملا دوام نمی آورد. حضرت صلاح رو بر این دیدن، حکمت مقتضاش این بود که حضرت اینها رو بخشید. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو از آفتهای آخر الزمان حفظ کنه، توفیق عمل به وظایف و همه ما عنایت کنه، نسل و ذریه و خاندان ما را بیش از ما علوی و حسینی قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.